بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فروعی را مطرح کردیم، فرع اول را دیروز خواندیم. فرع اول این بود که اگر انسانی یقین به حدث پیدا کند، بعدن هم شک کند، این خاطرمون باشه، ولی غفلت کند، وارد نماز بشود، بعد از نماز خاطرش بیاد بر این که جریان چه بوده، ولی یقین دارد که بین شک و بین صلات وضوع نگرفته. در اینجا اتفاق کلمه هست که قاعده تجاوز جاری نمیشه. چرا؟ چون در قاعده تجاوز شک باید بعد العمل باشد، اینجا شک قبل العمل بوده. پس در این که قاعده تجاوز جاری نمی شود جای بحث نیست، لأنه بشترط در قاعده تجاوز شک بعد العمل باشه، شک این آدم قبل العمل بوده. قایت ما فی الباب غفلت کرد، وارد نماز شد. پس همگی به ذهنمون بسپاریم که در صورت اول قاعده تجاوز جاری نیست، لأنه بشترط در قاعده تجاوز شک بعد العمل باشه و اینجا شک قبل العمل. قایت ما فی الباب یه اختلافی بود که آیا استصحاب حدث جاری می شود یا قاعده اشتغال. البته ثمره عملی نداشت، خواه استصحاب حدث جاری شود یا قاعده اشتغال، بالاخره باید نماز را از سر بگیرید. در مسئله پیشین همه اتفاق دارند که قاعده تجاوز لا یجری، لان الشک قبل العمل و شک باید بعد العمل باشه. فقط یه اختلافی بود بی ثمر که آیا استصحاب جاری میشه. حضرت امام فرمود نه. چرا؟ چون شک فعلی نیست. اما فقط قاعده اشتغال. ما یه وقتی هم برای استصحاب درست کردیم که مجتهد نیابت کند از مقلد، دیگه نظر مجتهد هم یقین فعلیه و هم شک فعلیه، این صورت اورا. و اما صورت امروز، صورت امروز این صورت قبلیه، یعنی یقین به حدث کرد، بعدن شک کرد، بعدن غفلت کرد، نماز خواند، بعد از نماز شک کرد، ولی با این تفاوت احتمال میدهد که بین شک و بین غفلت وضوع گرفته باشه. روشنتر احتمال بدهد قبل از نماز وضوع گرفته باشه، یعنی در همان دوران غفلت احتمال وضوع گرفتن هست، بخلاف صورت اولا. در صورت اولا یقین داشت که در حال غفلت وضوع نگرفته، ولی در اینجا احتمال وضوع گرفتن هست، این تفاوتشون. و الا در تمام خصوصیات مانند فرع اول، ایقن بالحدث، شک فی الحدث، غفل و دخل فی الصلاة، بعد از نمازم شک بکند که وضوع داشتم یا نه، ولی احتمال بدهد که بین شک و بین صلاة وضوع گرفته باشد، بخلاف صورت اولا که یقین داشت که اصلا وضوع در حالت غفلت نگرفته. در اینجا خب البته مثل صورت اولا نیست، مرحوم محقق نائلی معتقد است که اینجا میتونه ما قاعده تجاوز را جاری کنیم، یا بگو قاعده تجاوز یا بگو قاعده فراغ. چرا؟ میفرماید با صورت اولا فرق دارد. در صورت اولا شک قبل از صلات بود، بعد از صلات شکی نبود، توجه به اون شک بود، توجه به اون شک. ولی در اینجا بعد از صلات شکی حاصل شد، شک جدید. چرا؟ اگر گفتی شک جدید حاصل شد، چرا؟ در صورت اولا شک جدید نبود، شک قبلی برگشت، ولی در اینجا شک جدید حاصل شد. چرا؟ بگو. احتمال داد. کی احتمال داد؟ بعد از صلات. بعد از صلات احتمال داد که حین غفلت وضو گرفته باشه. ظرف محتمل قبل از صلاته، اما ظرف احتمال بعد از صلاته. نماز که تمام شد احتمال داد، برای اینکه همان موقعی که شک کرده و غفلت کرده وضوعی برای نماز مجددن گرفته باشه. این احتمال را کی داد؟ همه بگیم این احتمال را کی داد؟ بعد از صلات داد. چون بعد از صلات این احتمال را داد، ارکان قاعده تجاوز درست شد. میزان در قاعده تجاوز این بود که شک بعد از صلات باشه. اینجا هم الان شک بعد از صلات. چرا؟ چون بعد از نماز این احتمال را داد که لعل من قبل از صلات وضو گرفته باشم برای رفع حدث. پس در اینجا قاعده تجاوز جاریه، دیگه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون همیشه شک بعد از عمل قاعده تجاوز حاکم بر استصحابه. شک بعد از عمل همیشه قاعده تجاوز حاکم بر استصحابه. مثل آشپزه حفظ نکرد. همیشه شک بعد از عمل قاعده تجاوز حاکم بر استصحاب بعد العمل. ولی در این حال مرحوم محقق نائلی یه مثالی هم میزند، میگه چه فرق میکند بین این صورت و بین اینکه کسی ایقن للصلاه و اصلا شک نکنه. ایقن للحدث، اصلا شک نکنه، وارد نماز بشه، بعد از نماز شک کند که آیا من وضوء گرفتم یا نه. همه میگم در اینجا قاعده تجاوز جاریه، جای استصحاب نیست. چه مثالی زد؟ ایقن بالحدث فقط، ایقن بالحدث فقط، وقف و دخل الصلاة. بعد از الصلاة شک کرد. در اینجا همه میگن قاعده تجاوز جاریه، استصحاب جاری نیست. این مجموع فرمایش این مرد بزرگ اعلی الله مقامه هست. پس چه شد؟ صورت دوم ایقن بالحدث، شک، دخل، دخل فی الصلاة، بعد از الصلاة شک کرد. اما احتمال داد بر اینکه بین الصلاة قبل الصلاة وضوء گرفته باشد. در اینجا محقق نائلی میگد این شک، شک بعدیه، شک قبلی نیست، مثل صورت اولا نیست. در صورت اولا شک مال قبله و دو بعدن ظاهر بشه، ولی در اینجا یه شک جدیدی پیدا شد. منشأ شک چه شد؟ احتمال اینکه قبل از صلات من وضوء گرفته باشم، این احتمال سبب پیدایش شک جدید شد. و قانون کلی همیشه بعد از صلات قاعده تجاوز حاکم بر استصحاب. بله قبل العمل باشه اونجا جای استصحاب، اما بعد العمل باشه با ایده تجاوز حاکم بعد استصابه. بعد تشبیه میکند میگد این صورت چه فرق میکند با صورتی که علقن بالحدث ولم یشک اصلا و دخل فی السلام. بعد از نماز احتمال میدهد بر اینکه وضوع گرفته باشد، قهرن این آدم نمازش درسته بلا شد. گناه از علیه، البته اینجا مثل مسئله قبل نیست. مسئله قبل استصحاب جاری بشه یا نشه اثری نداشت، چون جای قاعده تجاوز نبود. یا قاعده استصحاب بود یا قاعده اشتغال، جای قاعده تجاوز نبود. ولذا اصرار بر استصحاب در فرع اول خیلی ارزش نداره. اما در اینجا چرا؟ اگر مجرا مجرای قاعده تجاوز باشد نماز صحیحه، اما اگر مجرا مجرای قاعده استصحاب باشد نماز باطله. مرحوم محقق نائینی اصرار دارد که اینجا مجرای قاعده تجاوزه، استصحاب حدث در اینجا جاری نیست. عرض میکنیم که اگر ما در استصحاب قائل بشیم که وجود شک فی خزانت نفس کافیه، اگر کسی بگد وجود شک فی خزانت نفس، آشبامزا بگه خزانه رو من امروز میشنوم حرف جدیدیه، چه بگو خزانه چه بگو خزانه، وجود شک فی لوح نفس کافیه. اگر کسی این را بگد ارکان استصحاب تمامه. چرا؟ هم یقین داشتن و هم شک. میگید من از این شک چه کردم؟ قفلت کردم. تو قفلت کرده باشی، قفلت مایه معدوم بودن شک نیست. شک در لوح نفس هست. بسی که من شک کنم بخوابم، خواب شک را سرپوش میگذارد ولی از بین نمیبرد. اگر ما بگیم وجود شک فی خزانت نفس فی لوح نفس کافیه، ارکان استصحاب هست. این آدم ایقن بالحدث و شیقا و شک فی الحدث، فقط میگید که غفلت کرد باشه، غفلت سبب نیست. شک در خزانه نفس کافیه. اگر ما بتونیم ارکان استصحاب را درست کنیم، مسلماً استصحاب قبل الصلاه استصحاب حدث، این مقدم است بر قاعده تجاوز. قاعده تجاوز شمشیرش موقعی میبرد که بعد العمل باشه، بعد العمل اثبت او. ولی ممکنه ما بگیم نه، قبل العمل این آدم استصحاب دارد. چرا؟ لا یشترط فی الاستصحاب الالتفات الی الشک، بل یکفی وجود شک فی خزانت النفس و فی لوح النفس، در نفس این آدم هم یقین بوده هم شک. قایت ما فی البر غفلت کرد، غفلت سبب از بین رفتن شک نیست. یا این اللهم حرف امام رو بزنیم، بگیم وجود شک کافی نیست، حتما باید التفات به شک پیدا کنیم. حضرت امام میگد التفات شرط، فعلیت شرط. اگر بگیم نه فعلیت شرط نیست، وجودش کافیه، اینجا مجرا مجرای استصحاب. نه، غفلت کردن شک از بین نرفت. چرا؟ ایقن بالحدث و شک کرد، پس بحث رو بله نه، فرق دو در هر دو حق شک هست، در هر دو ایقن یا حق، ایقن بالحدث و شک بالحدث فقفل، این در هر دو محفوظه، هم در اولی محفوظه هم در دومی. ایقن بالحدث و شک بالحدث فقفل فدخل فی السلام. فرق این است که در دومی احتمال می دهد که وضوع گرفته باشد این سبب پیدایش شک بعد از صلات. توجه کردید؟ ارز کنم آقایان حق و فرق را دقت کنید. سینه میزنیم ای قلب الحدث در هر دو، شک فی الحدث در هر دو، قفل عن شک در هر دو، دخل فی الصلات در هر دو. بعد از صلات یه موقع شک میکند، شکش همان شک اول میشه، این همان صورت اولاست، ولی در صورت دوم شکش شک اول نیست، احتمال میدهد که لعل قبل الصلات وضوع گرفته باشد. این خودش منشأ شک جدیده، منشأ شک جدید. اگر احتمال وضوع ندهد این منشأ شک جدید نیست، اما اگر احتمال وضوع داد این منشأ شک جدیده. مرحوم نائلی میگد این شک شک جدیدیست، شک بعد از عمل. من قاعده فراق یا قاعده تجاوز جاری میکنیم. بنده عرض میکنم لعل در اینجا استصحاب جاری بشه. چرا؟ چون قبل العمل من چه کردم؟ ایقن بالحدث و شک. قایت ما فی الباب قفل. اگر بگیم وجود شک در خزانه نفس کافیه، ارکان استصحاب قبل العمل درسته و استصحاب قبل العمل حاکمه. اللهم کسی فرمایش حضرت امام بگد نه وجود شک کافی نیست، حتما بگد فعلیت و مورد التفات. یک. یه راه دیگرم دیروز گفتیم اگر خاطرتون هست، گفتیم ممکنه یه مجتهدی نیابت کند، یقین او را بگیرد، شک او را هم بگیرد، بگه شکش مورد قفلت نیست، استصحاب کند نیابتن عن المقلد. اینم راه دیروز. بس امروز برای استصحاب دو تا راه گفتیم. یک، یا اصلا بگیم فعلیت شرط نیست، وجود شک پشترش هم بگو وجود شک لبان دخته فی خزانت النفس فی لوح النفس کافیه، قدمت که این خلاف فرمایش امام و لعدل این قابل بحث باشه. اگر این قائل نیستی مجتهد حق حاضر نیابتن عن المقلد یقین او و شک او را نگاه میکند، از طرف او استصحاب بگو مسافری هست استصحاب حدث میکند، وقتا نمازش باطل. و اما قیاسی که مرحوم کرد، قیاس اجازه بده جای صحبت، و اما قیاسی که مرحوم نائینی کرد که گفت چه فرق میکند با اون صورتی که بگید مقیم ایقن بالحدث ولم یشک، ایقن بالحدث ولم یشک، دخل فی الصلاه بعد از صلاه احتمال میدهد وضوع گرفته باشه. در اونجا همه شون قاعده فراق جاری میکنه، میگیم میان ماه من تا ماه گردان، میان مقیس و مقیسون علی فرقه. در این مثالی که شما میگید اصلا ارکان استصحاب تکمیل نیست، میگید ایقن بالحدث بعد دخل فی الصلاه، نمیگید ایقن بالحدث و شک تا ارکان استصحاب درست بشه. ولی به خلاف ما نحنفی، ما نحنفی در هر دو صورت ایقن بالحدث و شک فی رفع الحدث و قفر در ما نحنفی ارکان استصحاب هست، اما در اون مثال که شما میگید فقط یقین به حدث هست، شک در حدث نیست، و لذا ارکان استصحاب درست نیست. بعد از صلات مراجعه به قاعده تجاوز. و اما الفرع الثالث، فرع
الثالث
چرا المجتهد نائب عن المقلد فی عامة الاحکام؟ خیلی از شما تعجب میکنم که هوشیاری خونساری را زمینه کردی با زیرکی اصفهانی نشانه را میکنید. اصلا مجتهد خیلی از جاها نیابت میکنه. مسائل حیض نفاسی که داری همه اینها با استصحاب شما درست میکنه. زن میتونه استصحاب کنه. همش مجتهد جانشین مرعه هست، مرعه هست، مقدر است. استصحاب بکنه. اینها را در اول رسائل نگاه کنید. حواشی مرحوم اوسق، حواشی مرحوم آشتیانی. و اما هر سالس لطف کن هلا این سالس هم بگم. و اما سالس فردا چهارشنبه است، امروز چهارشنبه است. و اما هر سالس خیلی روشنه. ایقن به تهاره و شک فی تهاره ثم قفل و دخل فی الصلا. بعد از نماز شک میکنه. اینجا اتفاقا چه استصحاب جاری کنه که قاعده تجاوز هر دو مسئولشون یکیه. استصحاب هم دیگه نمازش درسته، قاعده فراغ هم دیگه استصحابش درسته. دیگه ما در اینجا نباید تو سر هم بزنیم. تبکر من اول الفروع الهنا. در فرع اول انسجن میگن قاعده فراغ جاری نیست. چرا؟ چون شک قبل العمل، بعد العمل شک هست و این شک جدیدی نیست، شک قبلیه. فقط یا استصحاب جاریه یا قاعده اشتغال. در اولی انسجن میگن قاعده فراغ تا تجاوز جاری نیست. چرا؟ لأنه مشترک ان یکون شک بعد العمل. اینجا بعد العمل شک هست ولی شک جدیدی نیست، شک همون قبلیه. در دومی نه، ممکنه محل بحث باشد. ایقن بالحدث، شک فی الحدث، قفل دخل فی الصلاة. بعد از صلاة احتمال میدهد وضوء گرفته باشد. این احتمال منشأ شک جدیده، شک جدیده. نائنی میفرماید اینجا جای قاعده تجاوزه، نمازش درست. جای استصحاب حدث نیست. چرا؟ لأن العلماء اتفقوا در شک بعد العمل میدان قاعده تجاوزه نه استصحاب. ما بعدم یه مثالی زد که چه فرق میکند بین اون صورت و جایی که ایقن بالحدث و لم یشک. در اونجا بعد العمل قاعده تجاوز. ما عرض کردیم که نه، ممکنه بگیم قاعده استصحاب ارکانش تمامه. از دو راه وارد شدیم. دو راه را بگیم. الطریق الاول گفتم وجود شک فی خزانت نفس و لوحه ها کافیه، خلافاً به حضرت امام که میگه فعلیت باشه. اگر کسی این را گفت ارکان استصحاب قبل از نماز آماده است و بنا شد که استصحاب قبل العمل تیغ برنده باشد گردن قاعده تجاوز. یه راه دیگر هم گفته مجتهد نیابت. مثال سوم، فرع سوم روشن. ایقن بالطهاره بگو، شک فی الطهاره، قفل دخل فی الصلا. خواه اینجا استصحاب جاری کنی، خواه قاعده تجاوز، هر دو نتیجهش یکیه. التنبیه الثانی اشد یا ثالث، رابع اشد. التنبیه الرابع اشد. در این تنبیه چهاردهم مطالب جدیدی را میشنویم که نه در رسائل شنیدیم و نه در کفایه. ولعل در رسائل یه اشارتی هست. اون کدومه؟ قاعده تجاوز یا قاعده فراغ در جایی جاری می شود که طرف ذکر اجمالی داشته باشه. موقع عمل ذکر اجمالی داشته باشه. اما اگر موقع عمل قفلت محض داشته باشد، اونجا جای قاعده تجاوز نیست. که رقم مسئله رو عنوان کردیم، بیشتر تو فی جریان قاعده تجاوز کون المصلی علی ذکرن اجمالی، یعنی اجمالا حواسش جمع باشه. البته ممکنه قفلت هم بکنه، اما حواسش جمعه. هستن کسانی که حواسشون جمعه بره گاهی قفلت میکنه. و اما اگر نه، این مصدی و این آمه در حال نماز، در حال عبادت، در قفلت محضه، بعد از نماز شک میکنه که آیا این درسته یا نه، اینجا جای قاعده فراغ نیست. مثال بزنید آشمم رضا، مثال بزنید. یک مثال، با احسن با اقشت اشاره نکن، با زبان اشاره کن. توجه کردی؟ زبان یک قطعه دو مثقاله. توجه کردی؟ بعضی این زبان را رها میکنن، با سر یک منی اشاره میکنن. توجه کردی؟ مثالش همان اقشتر. من رفتم حمام، قصد کردم آمدم بیرون، یقین دارم که این انگشتر را، یا به تعبیر صحیح فارسی انگشتری را، تکان ندادم، ولی نمیدونم آب زیرش نفوذ کرده یا نکرد. یقین دارم که تکان ندادم، گدور نه گردش کردم و نه در آوردم، همینطور را قصد کردم آمدم بیرون. احتمال میدم آب نفوذ کرده باشد، احتمال میدم آب نفوذ نکرده باشد. در اینجا بگن قصد من درسته؟ نه. چرا؟ لأنه بگو بیشتر تو فی جریان قاعدت الفراغ ان یکون العامل علا ذکر اجمالی، یعنی اجمالا متذکر باشه. این آدم موقع قصی که زیر دوش استاده یا وقت تو خزینه، اصلا نه ذکر اجمالی دارد و نه ذکر تفصیلی. البته نسبت به قوس توجه دارد، ولی نسبت به انگشتر و انگشت توجه ندارد. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ لأن الامام قال هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشرب. این آدم موقع وضوع اذکر نیست. حالت وضوع و بعد الوضوع یکسانه. بگو حال الوضوع و بعد الوضوع یکسان. حال الوضوع بپرسیم آب زیر انگشتر رفت یا نرفت، بگو نمیدونم. حالا هم بپرسیم، بگو نمیدونم. هر دو حالتش یکسانه، هیچ نوع ذکری ندارد، بلکه علی قفلت کلی. دیگه بیان اول چه شد؟ تکیه کردیم بر کلمه ذکر اجمالی. مکلف باید موقع عمل ذکر اجمالی داشته باشد. این آدمی که زیر دوش است اصلا توجه به انگشت و انگشتری ندارد، هیچ نوع ذکر اجمالی ندارد. این یک. البیان الثانی و این شیطه قبطه. البیان الثانی همونه میخوام بگم، ولی عبارت را عوض میکنم. و این شیط قلته قاعده تجاوز میاد از کنم امور شرعی را درست میکنه، اما امور تکوینی را درست نمیکنه. شک من در امر تکوینیست که آیا آب زیر این انگشتر رفته یا نرفته. این تکوینه. قاعده فراغ و قاعده تجاوز امور شرعی و اعتباری را درست میکنه. و اما آنکه آیا این امر تکوینی درست شده یا نه، قاعده فراغ به این توجه نداره. این دو بیان. البیان الاول کان معتمدن علی ذکر اجمالی. گفتیم مکلف باید موقع عمل ذکر اجمالی داشته باشد. این آدم نسبت به این انگشت انگشتری اصلا ذکر اجمالی ندارد. بیان ثانی قاعده تجاوز امور شرعی را درست میکند نه امر تکوینی را، البیان و سالس اون این است که قاعده تجاوز در جای جاری است که صورت عمل محفوظ نباشد. صورت عمل محفوظ نباشد، نگفتم باشد ها، گفتم صورت عمل محفوظ نباشد. چون صورت عمل محفوظ نیست، میگم لعل درست بوده، لعل درست بوده. و اما اگر صورت عمل محفوظ باشد، دیگه جای لعل نیست. قاعده تجاوز در جاییست که صورت عمل محفوظ نیست، میگم انشاءالله من گفتم، انشاءالله خوابدم. و اما اگر صورت عمل به نصیحی محفوظ باشد، دیگه جای قاعده تجاوز نیست. و در این مورد خبر رو بگیم، و در این مورد صورت عمل محفوظه. من میدونم انگشتر را تکون ندادم و با همین حال وضوع گرفتم، اینجا شک دارم که آب رفته یا نرفته. در اینجا حال عمل و بعد از عمل یکسانه، حال عمل و بعد از عمل یکسانه. قاعده تجاوز در جاییست که صورت عمل محفوظ نباشه، بگیم لعل انشاءالله درست بوده. و اما در جایی که صورت عمل محفوظه، حال عمل با حال بعد عمل یکسانه. چه گفتم؟ حال عمل با بعد عمل یکسانه، بعد عمل شک داره. حال عمل هم یک کسی اگر این پوش بنده رو میگرفت، بگو فلانی زیر انگشتر تو آب رفت یا نرفت، بگو نرفت. اینجا حال عمل و بعد عمل هر دو یکسانه، باید به گونه ای باشد که حال صورت عمل محفوظ نباشه، بگیم انشاءالله گفتم. و اما اگر صورت عمل محفوظه به گونه ای که حال عمل و بعد عمل یکسانه، حالا هم پیچم همون موقع هم اگر کسی بنده را متوجه میکرد چه میشدم؟ باز پیچ بودم که آیا رفته یا نه. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. فتبینا در این تنبیه ما سه تا بیان داشتیم. البیان الاول، البیان الاول قاعده تجاوز در جاییست که مکلف علا ذکرن اجمالی این آدم قافل محض. دو، البیان ثانی قاعده تجاوز امر تکوین را درست نمی کنه، امور شرعی را درست میکنین، امر تکوینیه. البیان سارس که بیان بهتریست، اصولا قاعده تجاوز در جاییست که صورت عمل محفوظ دیگه نباشد. چون نباشد دیگه میشارده درست دیگه. و اما اگر صورت عمل محفوظ باشه به گونه ای که حال عمل و بعد عمل یکسان باشه، اینجا جای قاعده تجاوز نیست. اگر از این آدم حالا بپرسیم، میگه نمیدونم. موقع عمل هم اگر پیغمبری، نبیی، ولیی بهش میگفت فلان آب زیر انگشتر رفت یا نرفت، همان موقع میگفت من نمیدونم یا رفت یا نرفت. اگر هر دو عمل، هر دو حالت یکسان باشد، جای قاعده تجاوز نیست. والذی یدل علی ذلک، این سه بیان، والذی یدل علی ذلک سه تا دلیل. یک، حدیثی که گفت، حدیث گفت هوه هیل یتوفی از کر منه هیل یشو. این حدیث میرساند که باید جناب مکلف در حال عمل علا ذکرن اجماری گل. چرا کلمه اجماری میگن؟ خب تفسیری باشد که شک حاصل نمیشه. اجمالاً متذکر باشد که با قفلت هم بسازه. این آدم اصلا ذکر اجمالی ندارد ابدا. این خوب این حدیث ممکنه از قبیل حکمت باشد، نه از قبیل الا. ما الفرق بین الحکمت و الا؟ علت حکم دائر مدار علته. لا تشرب الخمر لانه مسکر. هر مسکری حلاله، حرامه، ولو خمر نباشد. حکم دائر مدار علت. حکمت نه، حکم دائر مدار قالب آنه. ممکنه جاییم حکمت نباشد ولی حکم باشد. مثل که میگن ایده نگه دارد، چرا؟ چون احتمال دارد در بطن این زن بچه باشد. حالا یه زنی هست که میگه من نازا هستم، من چرا ایده نگه دارم، عقیمم، یا اصلا شوهرم یک سال با من ملاقاتی نکرده. بگیم ایده نگه داشتن حکمتش وجود الولده، وجود الولد حکمته، نه از قبیل الله. یک کسی ممکنه بگد این عسکریت که این همه فشار میارید از قبیل علت نیست که حکم دائر مدار کاکل او باشه، بلکه از قبیل حکمت. حتی اگر هم عسکر نباشد قاعده تجاوز جاری بشه. اینکه بچه نداشته باشد باز ایده را باید نگه داره. این قول میگیم همین که احتمال میدیم که علت باشد یا حکمت، همین سبب انصراف میشه. سبب میشود که روایات قاعده تجاوز منصرف باشد از کسی که در قفلت مطلق به کار رفته. همین مقداری که پیچیم هل هو علتان تا حکم دائر مدارش باشد، او هیه حکمتون حکم دائر مدارش نباشه، همین پیچ بودن سبب بشود بر این که قانون تجاوز در باره او جاری نشه، یعنی سبب انصراف دلیل بشه. این یه دلیل. دلیل دوم دلیل بلای عقلاست. بلای عقلا هم اگر ملاحظه بفرمایید در همین مجرا هست. ولذا دو تا فرق را من عرض میکنم در همین مورد. ببینید که بنای عقلا حتی بنای متشرعه چیست؟ دو تا فرق داریم. دو تا فرق را بفرمایید. دو تا فرق میگم هم بنای عقلا و هم این عسکریت. یه آدمیست توی قهوه‌خانه تو بیابانه، دید نه موقع ظهر، بدون تحقیق گفت الله اکبر، نماز خواند. بعد از نماز شک میکند که آیا قبله بوده یا نه. اینجا قاعده تجاوز جاریه؟ چرا؟ بگو چرا؟ لأنه لیس علی ذکر اجمالی، این قفلتا الله اکبر. و رضا باید تفتیش کند ببیند اگر قبله بوده درسته و الا اعاده. این یه مثال. مثال دوم بگو. اینا این مشتبهه، یکی نجس یکی پاک، قفلتا با یکی وضو گرفته ولی نمیدونم این آب این که من وضو گرفتم پاک بوده یا نجس. اینا این مشتبهه. غافلم، با یکی وضو گرفتم بعدا شک دارم که آیا هر کان الماء طاهرا او نجسا. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ لأنه علی غفلت، غافل از اینکه با اینا عین مشتبهین، یکی سرکه است یکی شرابه، یکی نجس است یکی پاک، و نمیدونی این غفلتا شباده با یکی وضو گرفت، بعد از وضو بگد انشاءالله با آب پاک بوده نه با آب نجس. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. بعد قفلت کرد. در ذهن گفتم غافلا، هم کدوم غافلا نماز خوان، غافلا با یکی وضو گرفت. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. پس البیان الاول تم، این دو سفر هم اضافه. بیان دوم بنای عقلاست. عقلا هم در چنین مواردی که طرف غفلت محض باشد، فرض کنید ساختماری را میکند نمیدوند که آیا در پی یا در اسکرم ستون یا در سخت این کار را کرد یا نکرد. قفلت محض بود، کارگرش اصلا اطلاع از این جریان نداشت. بگد انشاءالله این کارگر ما این کار را انجام داده، در حالی که کارگر نسبت به این مسئله توجه نداشتی، یعنی عالم نبودی. این دو بیان، یه بیان سومی هم در آخر هست، اون رو هم خودتون مطالعه کنید. این تنبیه ما تمامه. فردا از تنبیه الخامسه اشد انشاءالله.